أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم تقیه به دلائلی نقاط اتصالی پیدا کرده با سه عنوان دیگر، یکی عنوان اکراه، یکی عنوان اضطرار و یکی عنوان توریه. البته وجه این که چگونه این عنوان با عنوان اکراه و عنوان اضطرار در مواردی اتصال پیدا کردند و دیروز من اشاره کردم. یکی از دوستان پرسیدن که در مورد توریه هم چنین مطلبی هست. عرض کردم بله، در برخی روایات هم از توریه با عنوان تقیه یاد شده، لذا مناسب به نوعی ما به این عناوین و تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند اشاره بکنیم. ما فعلا کاری به معنای لغوی این عناوین نداریم. تفاوت‌های معنایی این عناوین از حیث لغت تقریبا واضح و روشن. عمده بررسی معنای اصطلاحی و مقایسه اینها در بحث خودمون هست. از نظر معنایی خب بین تقیه و اکراه از جهاتی فرقه، حداقل دو جهت یا سه جهت رو میتونیم برای فرق بین تقیه و اکراه از جهت تعریف و از جهت متعلق و از جهت قابلیت علیکم السلام اتصاف به احکام شرعی ذکر بکنیم. این سه جهت و سه ساحت به هر حال مورد بررسی و مقایسه قرار میگیره. از نظر تعریف خب تعریف تقیه رو ما ذکر کردیم و معناش معلوم شد. محصل و مضمون این تعاریف، حالا با قطع نظر از اون دقت‌هایی که می‌خوایم داشته باشیم و جامعیت و مانعیت تعاریف، اجمالاً تقیه در واقع عبارت است از اینکه با یک قومی و گروهی همراهی بشه فعلاً یا قولاً یا به ترک این دو برخلاف حق. اما اکراه در واقع عبارت است از وادار کردن کسی به اتیان یک فعل به همراه توعید بر ترک اون، یعنی عناصری در عنوان تقیه مدخلیت دارند که عنوان اکراه که در تقیه نیست. عمده دو عنصر در اکراه هست که در تقیه نیست. یکی وجود شخصی به عنوان مکره و یکی توعید بر ترک. در مورد تقیه این چنین نیست، ما کسی به نام مکره نداریم و نیز وعید بر به اصطلاح مخالفت نیست، الا اینکه در تقیه خواه ناخواه برای تحفظ از ضرر همراهی میشه، اما توعید خاصی بر این که او رو مجبور به همراهی بکنه یا مکره به همراهی بکنه وجود نداره.
ولی خود نگاه کنیم در حقیقت در هر دو اکراه هست. حالا در اکراه، در مسئله اکراه یه شخصی داره اکراه
نه اکراه نیست
در اونجا
اینجا ما یک ما اینجا نه ببینید، ما در مورد اکراه در واقع سه ضلع داریم: مکره، مکره و مکرهون علی. در مورد تقیه متقی داریم و متقامن و متقافی، اما اینجور نیست که متقامن الزامی نسبت به متقی داشته باشه. این خودش برای جلوگیری از ضرر یا جلب منفعت همراهی میکنه. حالا عرض میکنم اقسامشو که اشاره میکنم. جهت دوم از جهات فرق بین اکراه و تقیه متعلق این هاست. ببینید، در تقیه عرض به حضور شما، برای حفظ دم همراهی صورت میگیره، یعنی مشروعیت و جواز تقیه برای حفظ دم یا ارض یا مال. این حفظ از ضرر فقط متوجه شخص متقی نیست، این حتی میتواند به غیر هم متعلق بشه. پس متعلق تقیه در واقع هم خود شخص و هم غیر او رو در بر میگیره. اما در اکراه عمدتا نظر به خود مکرهه، دیگه با غیر کاری نداره. جهت سوم هم قابلیت اتصاف به احکام شرعی در تقیه و عدم چنین قابلیتی در اکراه. شما حالا خواهید دید انشاءالله که تقیه قابلیت اتصاف به وجوب، استحباب و احکام تکلیفی رو داره، اما در اکراه نهایت چیزی که وجود داره اون حکم الزامی متعلق به اون رو برمی داره که حرمته. ولی ما عمل مکره را نمیتونیم بگیم مثلا واجب است یا مستحب است. در مورد عمل مکره این قابلیت وجود نداره، در حالی که در تقیه چنین قابلیتی هست. چی؟ نه، حرمت اون کاری رو که داره میکنه بر میداره.
نه، الان مسئله حفظ جان
باشه، اون
حفظ جان باعث میشه واجب باشه که
حفظ کنه. ولی یه مرحله که حرمت رو برداره.
بله،
نه تنها حرمت رو برداره، حفظ جان باعث واجب این کار رو بکنه.
خب نه، ببینید،
به شور بخم.
بله،
خب
نه، ببینید، ما در مورد تقیه مثلا استحباب رو داریم، احکام تکلیفیه رو داریم، اما در مورد این شخص استحبابی و وجوب نداریم. این عمل وجوب پیدا نمی کنه به این عنوان. فوقش اینه، این همینقدر حرمت این برداشته میشه، این یعنی جواز، لازم نیست واجب بشه. ببینید، اونی که مانع بود چی بود؟ حرمت شرب خمر بود. خب وقتی حرمت برداشته بشه دیگه دلیلی نداره بر این که عرض به حضور شما بیان بگیم این واجبون. این حرمت شرب خمر از او برداشته میشه و همین کافیه برای این که این کار رو انجام بده. خب این فرقهاییست که بین تقیه و اکراه، هم از جهت تعریف و معنا، هم از جهت متعلق و هم از جهت این قابلیت وجود داره. بر این اساس، بله، ببینید، اون نه اینکه بگیم برای حفظ جانش، اون مهم اینه اون مانعی که در برابر او بود برداشته میشه. بله،
حفظ جانش
اون یه عنوان دیگه پیدا میکنه. ببینید، عمده اینه، این تا حالا به خاطر این عمل یعنی این عمل حرام بود، نباید انجام میداد، حالا میتونه مرتکب بشه. مورد اجتماع داریم، بله، حالا عرض میکنم الان نسبتشون رو که بیان کنم معلوم میشه. ببینید بر این اساس عرض به حضور شما، اگر بخوایم نسبت بین اکراه و تقیه رو بیان بکنیم، باید بگیم نسبت بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه. در کثیری از موارد اجتماع میکنن این دو عنوان، اکراه و تقیه. موارد اجتماع عرض به حضور شما زیاده. اگه بخوایم بارزترین مثالشو توی ادله ذکر کنیم توی آیات، مسئله داستان تقیه عمار، که این هم مصداق تقیه است هم مصداق اکراه. افتراق اکراه از تقیه یعنی جایی که اکراه هست و تقیه نیست، مثل اکراه بر طلاق همسر. اگر کسی رو وادار بکنن بر این که طلاق بده همسرش رو، این مورد مصداق برای اکراه هست. فرضم اینه که هیچ مصلحت عمومی یا نوعی یا دینی درش نیست. از اون بر تقیه هم در مواردی از اکراه جدا میشه، یعنی عنوان تقیه صادقه ولی عنوان اکراه صادق نیست، مثل تقیه مداراتی. پس نسبت بین اینها میشه نسبت عموم و خصوص منبج. نظیر همین رو ما در مورد اضطرار داریم. خب اضطرار دیگه معنای اصطلاحی نداره، معناش روشنه. اکراه رو هم ما معنا کردیم. اضطرار و اکراه از نظر معنایی تفاوتشون معلومه، اما عرض به حضور شما از نظر نسبت بین این دو عنوان، باز نسبت بین تقیه و اضطرار میتونیم بگیم اینم عموم خصوص من وجه. یعنی در یه مواردی مجتمعند و هر یک از اینها از دیگری نقاط افتراقی هم داره. مورد اجتماع تقریبا بسیاری از موارد تقیه است که از حضور شما انسان برای تحفظ از ضرر مجبور یا ناچار میشه موافقت با غیر بکنه، حالا به هر یکی از انواع موافقت. عرض به حضور شما، خب اینجا عنوان تقیه صادقه، عنوان اضطرار هم هست، روایاتی هم این دو عنوان رو کنار هم ذکر کرده. التقیه مثل اون روایاتی که چند بارم خوندیم، التقیه تو فی کل شیء و کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقط اهله الله له، یا التقیه تو فی کل ضرورت. این روایات نگفته بودیم، وسائل جلد 11 صفحه 468 حدیث 1. ببینید در موارد زیادی بین تقیه و عنوان اضطرار تصادق وجود داره، هر دو مصداق برای این، یعنی یک مورد مصداق برای هر دو عنوان میتونه باشه. در اکثر موارد تقیه اینجوریه، اضطرار درش هست، در اکثر موارد تقیه اضطرار یا ضرورت وجود داره. حالا اون فرق اون نقطه افتراقشونه دیگه، من نگفتم همه جا اینجوریه، نقاط افتراق دارن. نقطه افتراق تقیه از اضطرار تقیه مداراتیه. در تقیه مداراتی اضطراری نیست، خوفی نیست، ترسی نیست. از اون ور مواردی هست که اضطرار هست ولی تقیه نیست. مثلا یک کسی مضطر میشه به یک امری که هیچ ربطی به حق یا یک حکم شرعی نداره، در زندگی شخصی عرض به حضور شما از این موارد زیاد پیش میاد. غیر از این موارد افتراق همه جا اکثرا مصداق تقیه و اضطرار با هم. به
حس نفس الان من همشون که فاهم
بوده این مصداق همون تقیه بیشتر بوده که اضطرار بوده، تقیه ای که اضطرار یا ضرورت او رو واداره به اون کرده، یعنی در واقع منشأ این تقیه همون اضطراره. این حالا ما روایاتی که در این رابطه وارد شده و اقسامی که حالا گفته شده اینو حالا بیشتر در به اصطلاح این جلسه مطرح بشه معلوم میشه، ولی تقریبا همه مواردی کسی که برای حفظ خودش، برای جلوگیری از ضرر به هر یک از انواع ضرر عرض به حضور شما همراهی با غیر بکنه، این در واقع یه نوع اضطراره، اضطرارن یا ضرورتن داره این همراهی رو میکنه. حالا یه مواردی هم هست حتی میتونه اکراه باشه که اونم عرض میکنه. بر همین منوال نسبت بین تقیه و توریه هم عرض به حضور شما قابل بررسی است که در مواردی اینا نسبت بین تقیه و توریه هم عموم خصوص منوجه. بله آره
نسبت
اینا با تقیه عموم خصوص
منوجه.
تقیه در مدارات اضطرار نیست دیگه، تقیه مداراتی اضطرار نیست، عرض کردم دیگه، من مورد افتراقش هم از اون بار گفتم. بله نه 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 در تقیه ببینید در تقیه مداراتی اضطرار نیست، اضطرار نیست. حالا به اصطلاح انواع تقیه رو بگیم باز بیشتر روشن میشه. در مورد تقیه و توریه هم میتونیم بگیم نسبت اینها نسبت عموم و خصوص منوجه. خب توریه لغتاً معناش معلومه، توریه از ورا به معنای پشت و عقب. در اصطلاح هم هرچند در علوم مختلف کاربرد داره، اما در واقع اصطلاحاً توریه یعنی اراده واقع و اظهار خلاف اون به نحوی که شنونده یا بیننده معنای خلاف رو بفهمه. این با توریه، این با تقیه موارد زیادی اجتماع دارن، یعنی یک رفتاری یا یک گفتاری میتونه مصداق تقیه باشه و نیز مصداق توریه، و اونم جاییست که شخصی در مقام عرض به حضور شما اظهار خلاف حق توریه کنه. شما ببینید کسی که با فعل و قولش یا ترک اینها عرض به حضور شما وقتی میخواد همراهی بکنه با اون شخص با متقامن، در واقع به نحوی رفتار میکنه که همراهی رو نشون میده اما در واقع اون رو اراده نکرده. این میتونه هم تقیه باشه هم توریه. افتراق از ناحیه تقیه یعنی جایی که تقیه صدق میکنه اما توریه صدق نمیکنه، تقیه مداراتی و تقیه کتمانی است که حالا توضیح خواهیم داد. افتراق از ناحیه توریه هم به این است که کسی در مقام اظهار خلاف یا همراهی به نحوی رفتار بکنه که شنونده یا بیننده گمان کنه که همراهه، ولی این نه برای دفع ضرر باشه نه برای جلب یک مصلحتی. پس مجموعاً این عنوان نسبتش علیکم السلام با عرض به حضور شما اون سه عنوان هر سه عموم و خصوص منوج. بعد از این قبل به اصطلاح که حالا به نوعی کمک میکنه به شناخت مرزها و احیانا تداخلهایی که این عناوین با هم دارن، یه مطلب دیگری که باز هم به این کمک میکنه و هم به نکته‌ای که دیروز عرض کردیم به وضوح بیشترش میتونه کمک بکنه، یه تقسیمیه که امام رحمت الله علیه در آغاز رساله تقیه برای تقیه کردن. ببینید، ما عرض کردیم تفکیک بین تقیه به این که ما یه تقیه به معنای عام داریم، به تقیه به معنای خاص، یا به تعبیر دیگر تقیه مصطلح که در برابر عام است، و این اون نوع تقیه است که در فقه مورد بحث قرار میگیره، که ما این رو رد کردیم. این تقسیم، حالا ملاحظه بفرمایید، ببینید امام رحمت الله علیه میفرماید تقیه به جهات اربعه دارای تقسیمات مختلف، چهار تا تقسیم برای تقیه ذکر کردن. تقسیم اول به حسب ذات تقیه، تقسیم دوم به حسب متقی، تقسیم سوم به حسب متقامن، و تقسیم چهارم به حسب متقافی. اما در تقسیم اول که تقسیم به حسب ذات تقیه است، امام رحمت الله علیه می فرماید تارتن یکون خوفن و اخرى مدارتن. تقیه گاهی خوفن است، منظور از تقیه برای خوف اینه که خوف از ضرر داشته باشه. این ضرر هم ممکنه به خود شخص متقی برگرده، به جانش یا ارزش یا مالش یا آنچه که متعلق به اوست، یا حتی میتونه این ضرر نسبت به غیر باشه، یعنی توقع ضرر نسبت به غیر خودش از برادران دینیش، و یا حتی بالاتر، توقع ضرر و خوف ضرر بر اسلام داشته باشه. یعنی اگر این رو این مثلا کار رو نکنه باعث تشتت مسلمین بشه، همون تعبیری که شهید در تعریف به کار برده بودند که ضرر بر دین یا دنیا، خوف ضرر نسبت به دین داشته باشه یا دنیا داشته باشه. ضرر دنیایی میشه ضرر متوجه به خودش و ما یتعلق به و غیره من اخوانه، ضرر متوجه دینم این که به هر حال مثلا دین لطمه ببینه یا شکاف بین مسلمین پیش بیاد، تشتت حاصل بشه. اینا همه ضرر تقیه هایی است که خوفن صورت میگیره. گاهی هم تقیه مداراتی است. در تقیه مداراتی اون چه که مطلوبه وحدت کلمه است. تعبیر ایشون اینه که با تحبیب مخالفین و جلب مودت اونها برای تحبیب مخالفین و جلب مودت اونها تقیه میکنه، در حالی که خوف ضرر هم نداره. این بیان یه مقدار عرض حضور شما منصرفه و ظهور در این داره که این در برابر عام است. قناعت فرمودید. و الا در قسم اول کلی مطرح شده. بعد یه تقسیم دومی رو در همین اعتبار اول ایشون ذکر میکنه، چون گفتن تقسیم گاهی به حسب ذات تقیه است. اون جایی که تقسیم به حسب ذات تقیه است تارتن خوفن است و اخرى مداراتن، و باز تقیه به حسب ذاتش گاهی مطلوب، تعبیر اینه، عبارت ایشون و ایزن قد تکون مطلوبتن لغیرها و قد تکون مطلوبتن لذاتها. این یک حیث دیگری برای تقسیمه. اونی که مطلوب لغیره میگن کما تقدم، یعنی همون تقیه خوفی و تقیه مداراتی. در این دو نوع تقیه مطلوبیت یه چیز دیگه است، خود تقیه مطلوبیت فی نفسه نداره، یا لل خوف است یا لل مدارات. اما قد تکون مطلوبتن لذاتها، گاهی تقیه خودش مطلوبیت داره. این تقیه تقیه کتمانیه که در مقابل ازا است. این قسم تقیه مقداری باید بیشتر درباره شهر داده بشه که اصلا نفس کتمان، کتمان در دولت باطل عرض به حضور شما تا زمان ظهور دولت حق، این در مقابل ازا است. این در حقیقت شامل اسرار اهل بیت میشه، اسرار دین میشه. مثال بزنم برای اینکه تقیه کتمانی روشن بشه. ببینید، اگر فرض کنید امام معصوم علیه السلام مخصوصا در حوزه عقاید و معارف یه مطالبی رو برای بعضی بیان میکردن ظرفیت نداشتن، شما دیدید تو روایات به بعضی از اصحاب بعضی از عقاید رو میگفتن که اون رو خودت امام مثلا تعبیرش اینو اگر فلانی بفهمه کافر میشه. اینا میشه مصداق تقیه کتمانی. دقت فرمودید؟ بله، اون یکیش اونه، نمونه های از این قبیل. یعنی در واقع عرض به حضور شما این دیگه به مراتب ظرفیت افراد بستگی داره. بعضی از اصحاب و پیروان ظرفیت، این حالا یه مصداقشان، نمیخوام بگم فقط همینه، این حالا احتیاج به توضیح بیشتره، من فقط برای این که به ذهنتون تقریب بشه دارم عرض میکنم که یه مصداق بارزش این میتونه باشه، اسرار اهل بیت که راضی به افشاش نبودند. برخی از معارف دینی ما از این قبیله. دقت فرمودید؟ اینا اون تقیه کتمانی. حالا دقت بکنید، بعد در تقسیم تقیه به حسب ذات امام اینا میرسیم، حالا بعدا میرسیم. نه نه، اصلا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه با مدار. مداراتی همراهی کردنه، نه نه، همراهی کردنه برای اینکه جلب محبت بکنه. این اصلا کتمانه، اصلا هیچی نمیگه. اینو اجازه بفرمایید، ما اینو انواع تقیه رو تفصیلا بعدن دربارش بحث میکنیم، مطالبی هست رو عرض میکنیم. یعنی فعلا یه چارچوب پیکربندی کلیه که من حالا علت این که این پیکربندی رو اینجا عرض کردم فی نفسه مطلب قابل استفاده، یه به علاوه در به اصطلاح بحث خودمون من یه استفاده خاص میخواستم ازش بکنم. ببینید، امام بعد از این که در این تقسیم اول به حسب ذات اینا رو فرمودن، می‌فرماد و بل جمله یظهر من مجموع ما ورد فیها انها علی اقسام. یک قسمش چیه؟ کسائر الاعذار و ضرورات و فرخصت للضروره و الاضطرار و یدخل فیها التقیت الاکراهیه. ببینید می فرماد یه قسم از تقیه هاییست که به خاطر ضرورت ترخیص شده یا اضطرار، مثل بقیه اعذار و ضرورات. چطور شما در امور دیگه عذر یا ضرورتی اگر به میان بیاد شما اون کار رو جائز و مشروع میدانید انجام میدید؟ تقیه مثل بقیه اعذار و ضرورات به خاطر ضرورت و اضطرار عرض به حضور شما وارد میشه، وقت یعنی مشروع و جائز میشه. این در حقیقت میشه تقیه خوفی و تقیه چی؟ اکراهی. این هر دو رو در بر میگیره. دو، ما شرعت لعجل مدارات الناس و جلب مودتهم و جر محبتهم. یه قسم از تقیه مشروع شده به خاطر مدارای با مردم و جلب مودت و محبت اونها. این میشه تقیه چی؟ مداراتی. قسم سوم، ما تکون مطلوبتن به ذاتها فی دولت الباطل الى ظهور دولت الحق و هی التي فی مقابل الاذاعه و مسابقه للکتمان. این میشه تقیه چی؟ کتمانی. مجموع این تقسیم ها در واقع ببینید دو قسمش منشأش اضطرار و ضرورته، که تقیه اکراهی و تقیه خوفی است. اما در دو قسم دیگه اصلا مسئله ضرورت و مسئله اضطرار مطرح نیست. لذا این دو قسم رو ما عمدتاً دیدید از موارد افتراق تقیه با تقیه اکراهی و تقیه با اکراه و اضطرار دانستیم و گفتیم از اونها جدا میشه. حالا در مورد تقیه کتمانی و اینکه عرض به حضور شما چیه، اینو بعداً بیشتر درباره سخن میگیم، ولی اجمالش اینه که ببینید در تقیه کتمانی نه مسئله ضرره نه مسئله مداراست، بلکه فقط برای حفظ مذهبه. حالا این چجوری میشه، روایات در این رابطه چی گفتن، کدوم روایات حمله بر این قسم میشه، اینا رو بعداً به تفصیل درباره سخن میگیم. تقسیم دوم، تقسیم به حسب متقی است. اینا خیلی به نظر من نه 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 اصلا حالا دقت بفرمایید شما، اصلا این نیست. اجازه بفرمایید من اینو بگم تا اذان نشده تمام بشه. ببینید تقسیم به حسب متقی، اینا همه به نظر من از همین حالا خیلی به اصطلاح به ما دید میده برای اینکه بتونیم مسیر رو درست بریم. منم از اول تلاشم این بود که این اتفاق بیفته. تقسیم به حسب متقی، امام می‌فرماد متقی گاهی از اشخاص متعارف، آدم های معمولی کوچه و بازار، از عوام مردم، گاهی متقی از رؤسای مذهبه که شأن دینی داره، یا یه شأنی بین مردم داره. مثلا یکی ممکنه متقی پیامبر باشه، ممکنه امام باشه، ممکنه یه فقیه باشه، ممکنه یه سلطان شیعه و امیر شیعه باشه. اختلاف داره این احکام. لذا مثلا میگه اگر فرض کن یه آدم عادی رو مجبور کنن به شرب خمر مثلا، و او تقیتن یا به هر حال یه جوری همراهی بکند، حالا اون مصداقش بس فرمون، تقییتا با غیر همراهی بکنه بر خلاف حق، این خیلی فرق میکنه با یه فقیه و مرجع تقلید. یک عمله، یک فعله، اما نمیتونیم برای هر دو یک حکم برانیم. اینه، حالا بعد خواهیم گفت. تقسیم سوم به حسب متقامنه. باز اینجا ایشون چند تقسیم میکنن، میگن گاهی متقامن از کفار و غیر معتقدین به اسلام، حالا اهم از سلاطینشون یا رعایاشون. گاهی متقامن از سلاطین عامه و امرای اونهاست، گاهی متقامن از فقها و قضات اونهاست، گاهی متقامن از عوام اونهاست، گاهی از متقامن از سلاطین شیعه و امرا یا عوام شیعه است. ببینید اینجا بحث تقیه لغوی نیست. وقتی بحث متقامن مطرح میشه، این که یه وقت حتی تقیه ممکن از یه سلطان شیعه یا عوام شیعه باشه. بله، بعد آخرش هم میفرماید ثم تقیه، تقیه از کفار و غیر کفار، گاهی در اتیان عمل موافق با عامه است. یعنی مثل این که مثلا سلطان، عرض به حضور شما، یک سلطانی که از عامه است، مسلمین رو به عمل به فتوای ابو حنیفه ملزم کنه. یعنی ممکنه اینجا اصلا همراهی با اینا در برابر کفار باشه، چه بسا همراهی های اینها مثلا در برخی موضوعات که حالا اونم خواهیم گفت، در مسئله رؤیت هلال این بیشتر یک جنبه‌ای بوده که در برابر کفار مثلا ید واحده ای باشد. و آخرین تقسیم، تقسیم به حسب متقافی هست. امام می‌فرماید گاهی تقیه در فعل محرمه، گاهی در ترک واجبه، گاهی در ترک یک شرط یا جزئه، یا فعل یک مانع و قاطعه، و گاهی اساساً به حکم ربط نداره، در عمل بر طبق یک موضوع خارجیه که متقامن به تحقق اون موضوع معتقده. حالا این اعتقادش ممکنه به جهت این بوده که قضات یا فقها یا سلاطین اونها حکم به اون کردن، یا یک قیام یا یک بیانیه معتبری نزد او قائم شده و پذیرفته، مثلا حکم به افطار در یوم عید. الان این شیعه میداند امروز عید نیست، اما حکم شده به افطار. عرض به حضور شما، این همراهی میکنه، نزد اونا ثابت شده، اما این اون به اصطلاح بیانه را معتبر نمیدونه یا اون مبنا را قبول نداره. یا در مورد وقوف به عرفات و سایر مواقف حج قناعت فرمودید. اینها تقسیماتی است که برای تقیه به اقسام. تقیه لغوی رو که نمیخواد امام تقسیم کنه، اقسام تقیه به این اعتبارات همه تو اینا ملاحظه فرمودید. جهتگیری همون تقیه اصطلاحیه، همون تقیه مورد بحثه، همین تقیه در فقه. خب از روایات حالا میرسیم، ببینید تو رمان اصطلاح. حالا اونجا نکته از اونو عرض میکنی، ببینید در تقیه که، ولی اجمالا این تقسیم بندی، این پیکر بندی که بسیار به نظر من از این جهت به اصطلاح راهگشاست و باید مورد توجه قرار بگیره، این میتونه دامنه به اصطلاح بحث ما رو گسترده تر بکنه. و اون اشکالی که من عرض کردم اون تقسیم مرحوم آقای خویی داره بیشتر روشن میکنه. دقت فرمودید، اینا جهاتیست که توی تقیه باید بهش توجه بشه. و حالا ما با این زاویه اگر ادله رو مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت میتونیم این جهاد رو بیشتر به اصطلاح استیاد بکنیم. این در این موسوعه های امام خمینی، این که همه آثار رو جمع کردن چاپ کردن، جلد 20 میشه، الرسالات الفقهیه و الاصولیه، که اولین رسالش تقیه، صفحه 5 تا 7. تو این دو سه صفحه امام این مطالب رو فرمودن. حالا بعد دیگه بریم تا وارد بحث بشیم. الحمدلله.